جلسه 19 سبک زندگی 20 آبان 98.
شما هم تسلیت از میکنیم احلت والدتون رو انشاءالله و از زهرا محشور روشه. ببخشید ما روز عزیمتون بود دیگه نشد خدمت برسیم مرسان دیگه به جاش اونجا دعاگوشون بودیم حرم های شریفه. سلامت شما از بودیم
سیره
شما قبول باشیم شکرم دعاگو
گفتار 15 هستیم. جمع‌بندی می‌کنن از مطالبی که تا حالا گفته شده. عنوان سبک زندگی غربی موجب شکل‌گیری آیین دولت‌پرستی و سجده بر آثار ماده از طریق تئوری تولید ثروت ابتلا قدرت مادی. خود یکیشون سبک زندگی غربی موجب شکل‌گیری آیین دولت‌پرستی است از طریق سه تا تئوری تولید که حالا زیر بخشای مختلفی داره. اولش هم مطالبی میگن که ما برای اینکه میخوایم نحوه برخورد امام رهبری با سبک زندگی غربی بررسی بکنیم باید سبک زندگی غربی رو نقد بکنیم، اونم به صورت روبنایی و سطحی و به صورت ریشه‌ای و در سه عرصه تئوری تولید ثروت، اطلاع و تئوری تولید قدرت. توی بخش یک یک تئوری شدن سرمایه که شامل بخش‌های ربا، تولید، تجارت در تئوری تولید ثروت غربی از طریق شرکت، بانک و برنامه توسعه هستش رو توضیح میدن و میگن توی تئوری تولید ثروت تمرکز روی ثروت جهانی هستش در شبکه‌های بانکی و درآمدزایی از سرعت گردش پول که باعث ایجاد ربا در شکل مدرنش میشه. این بخش بانکش هستش که باعث ربا میشه. برای بخش دومش تمرکز تکنیک و اتوماسیون برای تولید انبوه و سودآوری تکنولوژی برتر هستش که منظور هم برنامه توسعه است فکر میکنم که به دلیل صرفه‌جویی در مقیاس تولید این کار انجام میدن و با کرامت انسانی تعارض داره، باعث تئوریز شدن سرمایه در تولید میشه. و در محور سومش تمرکز در تجارت با ایجاد دفاتر نمایندگی هستش که همون شرکت ها این کار انجام میدن و باعث از بین رفتن رقابت واقعی و مکانیزم عرضه و تقاضا میشه، باعث به انحصار در اومدن قیمت ها، تعیین قیمت ها میشه و نتیجهش میشه تئوریزه شدن سرمایه در تجارت.
اینجا برنامه توسعه است.
سومش از برنامه توسعه.
یعنی توی ابتدا اول همون تمرکز ثروت تو شبکه بانکی رو میگن، بعد اون تمرکز تکنیک همون بخش تولید رو نشون میده که با تکنولوژی برتر کرامت انسانی رو زیر پا میذارن و اون تمرکزی هم که تو تجارت درست میکنن، اینها وقتی به موجود زنده تبدیل میشه بقیه چیزا رو به خودش هماهنگ میکنه دیگه میشه در سطح برنامه‌های توسعه. این تیکه‌ای که سرمایه توزیع شده تا آخر اونجا داره حضورش تو برنامه توسعه رو توضیح میده که یک ارگانیسم موجود زنده تبدیل میشود بر اساس سرعت تکنولوژی تمامی نهادها رو که با سرعت همایی نشوند مثل سلولای مرده هضم میکنه.
پس این سه تا محورایی که مشخص میکنه با اون سه تایی مال سرمایه و مثلا راهاش که شرکت بانک و برنامه توسعه هستش در ارتباط نیست؟
نه که در ارتباط نیست. ربا، تولید، تجارت همونطوری که اشاره میکنن به قول معروف تولید ثروت رو توضیح میده، ابزار مهمترین عوامل تولید ثروت رو توضیح میده. ربا که برخلاف چیزی هم که حالا مثلا همه تصور میکنم آجام میگن ربا بیشترین سود رو داره، بیشتر از تولید. حتی ربا و تولید و تجارت اینا ثروت افزایی میکنه، بعد این ثروت افزایی، این عوامل تولید ثروت میشه اون وقت مبنای حیات اجتماعی. این ستا یعنی اون ابزارهایی که واسه تولید ثروت هستن وقت میشن مبنای حیات اجتماعی و خوب و بد و هنجار و ناهنجار و عقب موندگی پیشرفت رو به اینا تعریف میکنن، اون وقت هم سجده بر آثار ماده اینجا اتفاق میفته. اگر نه خب مثلا ما هم تو نظام اسلامی هم باید تولید باشه، باید تجارت باشه، ولی وقتی که اینا میشن چی؟ میشن ارگانیسم و موجود زنده که بقیه چیزا میگن با ما هماهنگ باشه، شاغول بقیه تنظیمات میشن، خطکش و ابزار بقیه تنظیمات اجتماعی میشن. این در واقع اون سجده بت پرستی مدرن درست میکنه.
پس سرمایه از طریق برنامه‌های توسعه شرکت و بانک به موجود زنده‌ای تبدیل میشه که باعث میشه نهادهایی که هماهنگ با سرعت تکنولوژی نیستن ورشکست بشن و اموال اونا تو شبکه بانکی به نهادهایی برسه که با تکنولوژی هستن. تو کد 1.2 تئوریزه شدن پسند داشته.
یعنی حالا ببخشید اگر شما نگاه بکنید اون شرکت بانک برنامه توسعه تو کتاب گفتمان انقلاب چی بود؟ اون سیستم مکانیکیش بود، اون ماشینی که آخر سر میچرخه و عمل میگرده، چرخش رو عمل میکنه. این ربا تولید تجارت یه چیزی متناظر با همون مکانیزم عرضه و تقاضا در سطح خرد کلان توسعه است که عرضم به خدمتتون تو سطح خردش عرضه و تقاضا قیمت کالا رو شکل میده، تجارته. بعد اونجایی که ارزش پول ملی مبنای همه تنظیمات قرار میگیره میاد قول معروف که بافت تولید ارزش پول ملی رو رقم میزنه، متناظر با همون تولید ارزش و تقاضا در سطح کلان. بعد ارزش و تقاضا در سطح توسعه که دیگه انسان برده پول و سرمایه میشه، همون ربا در شکل مدرن. خب میگم یعنی این دوتا بحث رو با دوتا محور توضیح میدن که مبنای همانش هم وقت سرمایه مبنای تنظیمات قرار میده. یه با اون ربا تولید تجارت تولید ثروت میکنن، بعدش با بانک شرکت برنامه توسعه این تولید ثروت رو مبنای تنظیمات اجتماعی قرار میده.
ببخشید این که اون تو درس قبلی بود که بانک میاد با پول مردم کار میکنه بدون اینکه مردم رو شریک بکنه در اون سودی که میکنه. خب این اگر اون سرمایه دارا مقدار بیشتری خب پول دارن تو بانک، نباید بیشتر ضرر کنن؟ ما داریم میگیم به نفع سرمایه دارانه.
خب
ولی در حقیقت انگار هر کی بیشتر داره باید بیشتر ضرر کنه.
نه دیگه، خب موقعی که
چون سود بیشتری از دست میده.
نه دیگه، بحث این بود که اون پول به زور پول عموم یه طبقه خاص رو بر بقیه حاکم میکنه.
سود تضمینیه.
نه نه، ایشون میگه وقتی شریک نمیکنن پول اون سپرده گذاران تو فعالیت های سوداورشون، در واقع سرمایه داره که پول بیشتری گذاشتن دارن ضرر میکنن. نه، از اونجا این بود که به زور پول عموم میاد یه گروه خاص رو بر بقیه حاکم میکنه،
یعنی
منافع همون سرمایه دارا رو به قول معروف حاکم میکنه بر بقیه.
یعنی خود سرمایه دارا پول ندارن تو بانک؟
چرا دارن دیگه؟
پس ضرر بیشتری بکنن.
نه دیگه، میگم عرض میکنم اونها از طریق اینکه وامای کلان میگیرن، از طریق اینکه
بعد بهره های بیشتری هم باید پس بدن. اگر وام های بیشتری میدن که نمیشه بگن مثلا چون سرمایه دارید مثلا با 10% برگردونید بقیه با 50% مثلا برگردونید.
خب
پس باید اونها بیشتر ضرر بکنن.
نه بله، نه اون وامی که میگیره به خاطر قدرت تکنولوژی و تولیدی که داره بیشتر از درصد سود چند برابرش سود میکنه، درصد سودی که باید بپردازه چند برابرش سود میکنه. یعنی تمرکزی که نکنین، همین که میگه تمرکزی که توی سودا تکنولوژی برتر دارن، تمرکزی که تو تکنیک دارن چی میشه؟ توی عرصه هایی هیچ رقابتی باقی نمیمونه. حالا این بحث مفصلی داره، یه موقع این بحث رو توی همون بحث بانک تا جایی که توضیح میدن، یه موقع شما میگید که بانک به یه شخصی وام میده، خب بعد این وام ممکنه طرف ضرر بکنه، بعد پول بانک هم مثلا در معرض خطر قرار بگیره، یعنی بانک هم در معرض ریسک قرار میگیره. این واسه موقعی که شما فرض کنید بانک فقط به آدم وام میده، در حالی که بانک به پروژه های سودآور تضمینی که لب تکنولوژی هستن بیشترین واماشو میده. بعد اونجا چیه؟ اونجا چه اتفاق میفته؟ اونجا اساساً بانک تعبیری که آجابا دارن میگه بر شرایط ریسک حاکم میشه. اصلا میگه که هر کسی که تو این خط تولید برتر تو این تکنولوژی کار نکنه به زودی ورشکست میشه، بدبخت میشه. یعنی خودش شرایط ریسک رو به دست میگیره. به این صورت اون وقت اون پولدارا حتما سود بیشتری میکنن. خاطر اینکه بانک هم دنبال این که این وامی که میده به بهترین تضمین و بالاترین و خیال راحت پولش برگرده دیگه. کجا اتفاق میفته؟ اون خط تولیدی که انحصاریه. مثلا اوپن چیه؟ اپل. گوشی اپل رقیب نداره دیگه. و فقط به خاطر برندش مثلا کلی گرونتره. در حالی که ممکنه مثلا کارایش مثلا میگم 10% 20% بیشتر باشه، اما به خاطر برندش کلی گرونتره. چرا؟ چون لبه مرز دانش حرکت میکنه. به خاطر همین اتفاقا شرایط ریسک و بانک تعیین میکنه. وام ها رو، اعتبارات رو، اون پولای کلانی که داره به سمت یه صنایع خاصی سرازیر میکنه. بعد کسایی که تو این فضا نیان ورشکست میشن. همین عبارتی که داریم همین میگه. اصل ورشکستگی ضد انسانی ترین روابط رو در تئوری تولید ثروت به نمایش میگذاره. میگه که این سرعت تکنولوژی و سرعت سود و تضمین سود اونجاست. هر کی، هر مدیر عامل شرکتی و هر شرکتی و هر خط تولیدی به اون سمت حرکت نکنه، مثل سلول مرده دفن میشه.
پس چرا وقت مثلا قیمت؟
بنابراین بحث داره میدونی چیه؟ بحث داره مسلط کردن یک قشر خاص بر عموم به زور پول عمومه. پول عموم خیلی قدرت زیادی داره، ولی باهاش این ابزارا رو، این پولا رو با کانال کشی، جدول بندی به سمتایی سوق میدن که اون قشر خاص سرمایه‌دار اتفاقا بر همه حاکم میشه. شرایط ریسک هم مثلا شرایط ریسک و رقابت و اینا اونا تعیین میکنه.
پس چرا تو شرایطی که مثلا میگن دلار گرون شد، میگن مثلا طلا فروش ها مثلا ضرر کرده؟
نه، اقتصاد ایران که نمیکنه. اقتصاد ایران خب کلا روابط علمی که پیروی نمیکنه، همونجاش به هم ریخته است. داریم چیز بودپرستی مدل صحبت میکنم، اونجایی که سجده انجام میشه. اینجا سجده که انجام نمیشه، هر چرخی باید یه لگدی هم تو متا میزنه.
یعنی اصلا خود سرمایه‌دارا ضرر نمیکنن وقتی که تغییر ایجاد میشه درشون؟
اگر نگاه کنید، همین سرمایه‌دار اگر با سرعت تکنولوژی و از اون سرمایه‌دار تاپ هم میبینید توی طبقه‌بندی ثروتمندا بالا پایین میشن. چرا؟ ولی یه معیار داره. اونا معیار اونجایی که سرعت گردش پول بیشتر میتونه انجام بده، بالاترین تمرکز تو تکنیک تو مرزهای دانش هم داره، اونجا خوب وایسه شکست نمیخوره. یه در واقع سرمایه دارم خودش محکوم قواعد سرمایه است. حالا سرمایه و تکنولوژی که اینا با هم دیگه گره خوردن تو بالاترین سر، سرمایه و تکنولوژی با هم دیگه گره خوردن. حالا یه توضیح اجمالی دادیم. آره، یه 8 جلسه اینا رو توضیح دادن، بحث مفصل و پیچیده هم سالی فکر کنم اجمالا مطلب رو تونستم توضیح دادم. بله.
این کد دو تئوریزه شدن پسند اجتماعی در تئوری تولید اطلاع غربی از طریق کنترل هوش، حافظه و هنر اجتماعی رو بیان میکنم. بعد توی تئوری تولید اطلاع هم سه تا محور مشخص میکنم. توی محور اولش تمرکز در ارتقای مقیاس شهرت برای باندهای مافیایی و تکنوکرات ها هستش، که این هم باز بر ضد بشریت هستش و ایجاد محرومیت برای آحاد مردم و اصناف میکنه. تفاوت محرومیت رو در مردم قبل از رنسانس و بعد از رنسانس میگن. در این هستش که قبل از رنسانس اصلا فقرا حق ورود به کاخ ها رو نداشتن، ولی امروز فقرا میتونن وارد مکان های شیک بشن، ولی مثلا تا ماها باید قسط بدن و به حال چیزای قدش رو تحمل بکنن. در تمدن مدرن باز میگن ارزای شهوات مخصوص سرمایه‌دارا هستش و یه سطح خیلی پایینی از اونم با تحقیر و استکبار به مردم میرسه. و چون با تنوع کالا مردم تحریف میشن و نیاز در اونها ایجاد میشه و همیشه بین نیاز و ارزاشون فاصله ای وجود داره، تا پایان عمرشون محرومیت تو زندگیشون جریان پیدا میکنه. که این تنوع کالا هم باز کاری هستش که رسانه انجام میدن. پس توی محور اول همون جریان تحمیل محرومیت هستش.
این عبارت های تمرکز، من نکته رو تو بالایی هم تمرکز داشت، اینجا هم تمرکز داره، میخوام بگم که عملا به نفع یک قشر همه رو مصادره میکنن. مقیاس شهوت رو به یک قشر اختصاص میدن. من همون تعبیر معروف که هم پوست مغز خربزار میخورن پوستشو به بعضی ها میدن، توفالش هم به بعضی ها میدن، فرشش هم به بقیه میدن. این تو قسمت مقیاس شهوتشه. بله
محور دومش تمرکز در ارتقای مقیاس روابط اجتماعی برای زینوفوزان و رانت خبری و بهره‌مندی های گوناگون برای این قشر در نظام سرمایه‌داری است از طریق تحمیل جهت توسط رسانه ها، که نتیجه میشه که رسانه ها با کنترل افکار عمومی کنترل میکنن و در نتیجه حافظه هوش و هنر اجتماعی متوجه اهداف قطبای توسعه نمیشه میشه. توی محور سومش تمرکز در ارتقای مقیاس سواد اجتماعی برای ثروتمندان و طبقات شدن اون در نظام مدارک و ایجاد بستر برای تصاحب مناسب اجتماعی هستش، که نتیجهش باز هم بخش اسارت، تحمیل اسارت هستش و در نتیجه پدید اومدن زبان اجتماعی برای پذیرش سبک زندگی طبقاتی هستش. میگن این سن و تمرکز از طریق ایجاد سازمان حاکمیت به وجود میاد و باعث به اسارت در اومدن اراده انسانی میشه، اونم با یک سرعت خیلی بالایی، که باعث میشه کسانی که شهوت بالاتری دارن و شقاوت بیشتری توی سبک زندگی بتونن بیشتر پیشرفت بکنن.
یعنی حالا خلاصش هم از نظر پسند، هم از نظر روابط، هم از نظر سواد، همه اینا رو متمرکز میکنن به نفع یک قشر خاص. پسندا و شهوت ها و لذت ها واسه یک قشر خاص میرسه، به یه قشن خاص میرسه، بعد تو روابط اجتماعی هم حضور نفوذ بیشتری واسه یه قشن خاص هست و بقیه رو کنار میزنن طریق رسانه، بعد دوره از نظر سواد و مهارت هم همین اتفاق میفته. سه تا بندش، یکی سواده، یکی حضور تو روابط اجتماعی، که همون اصل سطح زندگی و پسند و اون به قول معروف ارضای تمنیات.
کد یک سه تئوریز شدن ظلم و تجاوز در تئوری تولید قدرت مادی از طریق اخلاق قوا سالاری تعصب و دیگاری میگه. بعد میگه که در تئوری تولید قدرت مادی در سطح جامعه شناسی اصل رفاه دائم متزاید هستش، که این از قرار دادن رفاه دائم متزاید باعث میشه که تنازع بر سر دنیا جای تعاون و همکاری اجتماعی رو بگیره، جنگ جای صلح رو بگیره و اسارت به جای آزادی حکم کنه. باز اینجا هم سه تا محور داریم، یکیش جلب آرای مردم و ایجاد میل وحدت از طریق قوقا سالاری در نظام تک‌حزبی سرمایه‌داری جهانی هستش، که به وسیله خرید و فروش رأی مردم و پایمال کردن منافع عمومی از طریق اخلاق امتیازی و امتیازخواهی در شبکه حزبی به وجود میاد و باعث میشه که شرافت رو از بین ببره. در کد دومش ایجاد توهم رسانی و هدایت افکار عمومی به سمت کنترل حافظه اجتماعی نسبت به وعده‌های انتخاباتی هستش، که این باز منبال بخش تعصبش هستش. میگن در این راه توجیه کارشناسان برای اینکه تحقق وعده ها رو بگیری بگن که سر وعده ها یه سر موانعی وجود داشته برای تحقق وعده ها هم کمک میکنه. غیر از اینکه راه حلایی هم که برای رفع مشکلات در زمان انتخابات بیان میکنن، این راه حلایی راه شده معمولا غلط هستش، ولی در سبک زندگی غربی اصلا فرار از این تئوری‌ها و راه حلایی راه شده یک اصل هستش. تو محور سوم تمرکز قدرت در قوه مجریه و هدایت اون از طریق طراحی برنامه توسعه پایدار در سازمان برنامه بودجه محور قرار میگه، که باعث تبدیل شدن قوه مقننه و قضاییه به خدمتگذاری برای قوه مجریه میشه و همه اینا در جهت اهداف سبک زندگی غربی و مکتب سرمایه‌داری قرار میگیرن، که هر سه تا قوه تبدیل میشن به نهادهای خدماتی برای بخش خصوصی. اینطور که متوجه شدم محور سه دو تا بخش داره، یکیش هم تمرکز تصمیمات در شبکه توزیع اختیارات و تشکیلات سازمانی ادارات و شرکت ها نهاده هستش، که کالا رو و نه انسان رو مبنی تقسیم کار قرار میده و در نتیجه اشتغال به بیکاری تبدیل میشه و به نفع سود سرمایه تئوریزه میشه.
حالا اون گفتاری که استخدام و اشتغال رو جدا کردن بررسی کردن، اینجا هم یه جدا کردن یه اشاره کردن به توزیع اختیارات سازمانی.
کد دو جریان اخلاق رزیله در سه تئوری تولید قدرت اطلاع ثروت غربی به معنی اقامه کفر و کلمه باطل هستش، که میان محور سیاسی فرهنگی اقتصادی رو بیان میکنن. تو محور سیاسیش میگن اسارت آرا و سلب آزادی در تئوری تولید قدرت، اونم به نفع استکبار حزبی با ظاهرسازی منافع عمومی و اقتدار ملی هستش. محور فرهنگیش تئوریزه شدن پسند، روابط و زبان اجتماعی در تئوری تولید اطلاع به نفع جامعه مافیایی و تکنوکرات با کمک گرفتن از قرار دادن همگرایی مردم و اصناف اینا هستش، میشه محور فرهنگیش. و محور اقتصادیش هم تئوریزه شدن سود سرمایه و دایم افزایی اون از طریق شرکت، بانک و برنامه‌های توسعه و ایجاد محرومیت از طریق فاصله بین نیاز و ارضا هستش. هر سه تا
یعنی اسارت، تجهیل و محرومیت. بخوام الان مثلا وصف چیز تو دومی قبلا گفتن دیگه، تجهیل و سومی هم محرومیت دائمی یا اضطراب ناشی از اضطراب و محرومیت و رنج دائمی از فاصله بین نیاز و ارضا،
که نتیجه این سه تا محور میشه که رابطه بین انسان و طبیعت هستش پیچیده تر بشه و انسان به طبیعت تخصص پیدا بکنه و در نتیجه این رابطه انسان بر قوانین ماده و آثار اون سجده میکنه. یعنی از طرف تئوریزه کردن رابطه مادی بین انسان و طبیعت، مردم جهان به سجده بر آثار ماده وادار میشه.
یعنی برادری شما میگید که بت پرستی انسان رو چیکار میکنه؟ به مادون خودش که از نظر قدرت و نفوذ و فاعلیت و اراده و هر چی پایین تر از خودشه داره به اون سجده میکنه. بت های سنگی و چوبی این بودن دیگه، از نظر عقل، هوش، از نظر اراده، اختیار، از نظر نفوذ، فاعلیت، همه اینا پایین تر بودن، به عبارت ما فاعل تبعی بودن، زیر دست انسان بودن. انسان باید درشون تسخیر و تصرف میکرد به نفع چیه و هدف برتر داره. ولی چی شدن؟ همه برده مادون شدن، سجده بر مادون میکنن، زیر دست مادون و اسیر مادون شدن. الان اینم یه شکل دیگه شه، به جایی که طبیعت به انسان تخصیص پیدا کنه، انسان به طبیعت تخصیص پیدا میکنه، هی تصرف در طبیعت پیچیده تر میشه، انسان هی تو این پیچیده شدن تصرف در طبیعت مصرف میشه. که میگه سخت افزارا محوریت دارن، نرم افزارا تابعی از سخت افزارا هستن. میگه مثلا تغییرات تکنولوژیک چیه تا بگم مثلا مهارت و سواد و عواطف انسانی چجور تغییر پیدا بکنه. این سجده داره به جای دیگه بر خود سنگ و چوب، بر آثاری که بر اثر تصرف پیچیده در طبیعت، این آثاری که از طبیعت حاصل میشه بر اثر تصرف پیچیده در طبیعت، به اونا سجده میکنه. میگه این لذتی که مثلا این قضا به من داد، این لذتی که این ماشین به من داد، این لذتی که انواع اقسام رفاهیات به من داد، باعث میشه من یه سری قواعدی که محکوم طبیعت بشم، محکوم سرمایه بشم، محکوم کالا بشم و بپذیرم. یعنی چی؟ یعنی طرف خضوع و تعلق و وابستگیش رو مادونش قرار داد، در حالی که بعد برای مهیمن میبود، برای حاکم میبود. یعنی این حقارت کاری که اصلا ائمه کف میکنه همینه دیگه، انسان ها رو تحقیر میکنن، حقیر میکنن، از اون منزلتشون میارن پایین تر، میگن شما بنده این قوتی هستید که ما بهتون میدیم، لذا این قواعد رو قبول میکنیم. حالا قبلا قوت لایموت بود، الان قوت یه مقدار با کیفیت بهتره. مطلقا دیگه مثلا طرف جایی که مطلقا به قول همونجا که گفتم تو دربار راش ندن، یه از مقام یه در باغ سبز نشون. توی
پاراگراف آخر فکر میکنم تا الان گفته باشیم، حالا توی جنبندی آوردم.
بله بفرم.
میگن که نمالا مباحثی که تا الان گفته شده توی سه تا تئوری تولید ثروت، اطلاع و قدرت باعث میشه که 27 تا محور ازش استخراج بشه که همین رو نشون دهنده جریان اخلاق رذیله است تو تمامی ابعاد تمدن مدرن، که حالا توی تئوری تولید ثروت 9 بس وجود داره. 9 سه تا سده هرس و حسد و تجاوز، اسراف و تفاخر و استکبار، تکاثر ربا و خوز در دنیا. توی تئوری تولید اطلاع باز 9 بس هستش. تردید، حیله، تجسم، خشونت، هیجان، سکس، لهولعب، پرخوری، استحصار. و در تئوری تولید قدرت هم 9 وصف خیانت، اسراف، ضلالت، خفت، ضلالت، شرارت و دروغ و فریب و مجادله هستش.
اون نقطه اولی که توی کتاب گفتگان توضیح دادن معلومه، ولی نقطه دومی سومیش مقدار بعضیاش باید پیدا بکنیم تطبیقش رو چیه. مثلا تردید همونیه که میگن فرار از تئوری ها و تلون و در راه حلای ارائه شده اصل نسبیت و مثلا اینا که میگن که تا الان به این رسیدیم، حالا هرچه بعدن هم حالا شاید عوض شد و همه مبانی فلسفیش آخرش میرسه به نسبیت و این که حالا تا الان اینو فهمیدیم، حالا ممکن هم غلط باشه و بعدن هم هیچ واقعیت نیست و اینا با فلسفه نسبیت و اینا. بعد از اون طرف ولی چیه؟ ولی تو روبناها میگن که ما همه عالم و سرت و تش رو گرفتیم و کشف کردیم و اینا تجزم، اینا خودشون به جزم زدن، کسی که همش در زن و گمان گوته بره ولی ادای جازم ها و یقیندار ها و مطمئن ها رو در میاره، تجزم خود رو به جزم زدن. حیله حالا مثلا اینجا باید توی مبنا بشین فکر کنیم
یعنی اون گمانی که میکنه درست نیست تجزم؟
نه یعنی اصلا اهل یقین نیست ولی خودش رو یقین، مثلا خیلی محکم و خیلی راق و ستبر وای میسته، مثلا میگه که مثلا ما میخوایم جهان رو رهبری کنیم به این سمت و فلان و اینا، ولی پر از تردید و گمان و ایناست، همش رو با تخمین و اینا، که همونی که عرضم به خدمتتون که خدای ما تو مثلا حالت کفار میگه انهم لا یظنون، اینا فقط اهل ظنن، ولی یعنی مطلب براشون روشن نیست. خب دست از مثلا علم الهی و وحیانی برداشتن، میخوام با عقلانیت خودشون دنیا رو بفهمن، درش تصرف کنن، خیلی جاش واسهشون مبهمه، ولی ادای کسایی که جزم دارن و یقین دارن رو در میارن، یعنی مبناشون هم تردید و تلون است ولی توی موضع‌گیری کاملا متجزم و اینکه ما راهو میدونیم و بیاید دنبال ما. اون خوشنود هیجان سکس معمولا تو وصفه بود که آجا به عنوان وصف رسانه غربی میگفتن، بازون روشنتره، باز این لحو و لعب و پرخوری و استهزا رو باید ببینیم مثلا روی چی ها قابل تطبیق، یا مثلا اون توی سیاسیش خیانت و مثلا به اون خرید و فروش آرا و از بین رفتن شرافت، یا اسارت و به اون عرضم به خدمتون تصمیم‌گیری تصمیم‌سازی رو بدون سرمایه میسپرن و این حرفا میشه تطبیق داد، یا فریب و مجادله رو با همون قوقاسالاری و اون میل وهله و اینا میشه تطبیق داد. ولی خب حالا میگم تک تک بعضیش رو باید نشست فکر کرد، چون اینجا هم فقط اسم آوردن توضیح ندادن، ما هم این مقدار شاید قفلت کردیم دقیقش رو نپرسید.
وارد گفتارش
مثلا حالا بودم بایدش فکر کرد از هر کدوم از اون دوتا نقطه آخری هر کدوم چهار پنجش معلوم هست، ولی چهار پنجش باید فکر کنیم دقیقا.
اصلا مجادله برای سبک قربی مجادله دارن اصلا؟
بله بله، همین که میگن که مجادله یعنی جدال، یعنی در واقع استدلال دروغین درست کردن، واسه ما طرف یه هدفی داره، یه هدفی داره، نه اینکه بخواد دنبال حقیقت باشه، دنبال علم وحیانی باشه، یه هدفی داره واسهش استدلال میسازه، همین که میگن کارشناسا و نخبه ها میگن بعد انتخاب آقا این مانع بود نشد فلان شد، یا همون فضاهایی که خیلی زشت همطوری تو مناظره ها دیدید دیگه، تو مناظره های همین آقای ترامپ و کلینتون چجوری به هم میپریدن، اینا این مثالش معلومه، مجادله و فریب و اینا مثالش معلومه، ولی مثلا رو خفت زلالت شرارت رو باید فکر کنیم این چی.
وارد گفتار 16 بشه
تو فهمید وقت که داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتار 16 جهتگیری الهی امام خمینی در رهبری قیام و تأسیس نظام اسلامی و مدیریت آن و تأثیرات آن بر سبک زندگی جامعه انقلابی ایران. اومدن گفتن که اینجا برای اینکه ما بخوایم دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی رو مطرح کنیم و دربارش بحث کنیم و اینکه یه سبک زندگی بدیم در سطح آرمانی که منوط به زمان ظهوره و یه سبک زندگی که در سطح زمان گذار هست و وظیفه نواب عامه، بعد که گفتن که اگر این سبک زندگی برای دوران گذار نباشه ادامه انقلاب امکان پذیر نیست.
اشاره از محلال خواهد. حالا اون دو سه خط اولی هم که اشاره کردن من اینطوری توضیح بدم که در واقع شاید مقصود این باشه، این گفتار و گفتارهای بعدی تا دو سه تا گفتار شاید در واقع پاسخ به این سواله که اگر همچین چیز وحشتناک و همچین هیولای هفسر و همچین ابعاد در هم تنیده یه سبک زندگی غربی و بود پرستی مدرن همچین چیزی هست، شما چجوری مثلا ادعای اسلام و ادعای انقلاب و ادعای تحقق دین و اینا میکنید؟ همچین در مقال همچین وضعیتی قاعدتا شما باید بین برید همچین چیز قوی و چند بودی و همه جانبه رو باش چه برخوردی کردیم؟ میخواد روی اتفاقا بزرگی انقلاب و کار از اتمام اینه که این سبک زندگی رو تا جایی که دونستن به شکوندن و بهش قید زدن تا چیه جهتگیری الهی در رهبری قیامت هست نظام و مدیریتش باقی بمونه. یعنی یه سری استانداردهای سبک زندگی غربی رو شکستن تا و به تبع یه تغییرات تو سبک زندگی ایرانیان دادن که این قول هفسر هنوز نتونسته بر ما غالب بشه.
در کد یک ضرورت شخصیت شناسی پیرامون پرچمدار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی هست که گفته شده قیام حضرت امام که از 15 خرداد 42 شروع شد و تا سال 57 تداوم پیدا کرد، اومدن گفتن که از سال 42 تا 48 رو خیلی در بارش حالا توضیحی نیست، ولی از سال 48 که ایشون
نفهم توضیح نیست، میگه که بعد تحقیقات کتابخونه خودش انجام بشه که ما مقدوراتش رو نداریم. یعنی خود این که از تمام روند پرورششون و حساسیتاشون چجور بوده تا قبل از سال 42 که به این موضع گیری ها رسیدن خودش موضوع تحقیقی که باید انجام بشه. حالا فعلا ما چون مقدوراتش نداریم ازش عبور میکنم.
اصلا موضوع نبوده.
بله؟
میتونم من یه مطلب پیدا کردم در این مورد بگم؟
بفهمم. بفهمم. کلا یه مطلبی نیست، اصلا کلا یه شاید چندین پایان نامه لازم بشه.
بله، حالا بله بفهم. محدودی که میگم خیلی کار نشده.
بله.
یک مقاله که آقای یحیی فوزی نوشتن چند تا از این پارامترهایی که ما قبل از انقلاب بهش در موضع‌گیری‌هاشون بهش اشاره شده بیان میکنن. مخالفت با گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان که مگر زن مردها آزادن تا بتوان از آزادی زنها گفت، و دوم مخالفت با اصلاحات ارضی که امام خمینی فئودال‌ها را به هیچ وجه مالک نمی‌دانستن.
خب اینا مثلا سال همون 41-42 به بعده، بر سر قبلشه.
قبلش؟
بله، بر سر قبلشه که از جوانی تا قیام 15 خرداد 42 امام تو چه وضعیتی بودن. اونا همون مسئله انجمن‌های ایالت ولایتی که دارید می‌فرمایید که اون آغاز قیام حضرت امام اصلا ما قبلشه. مثلا میگم یکی از اسنادی که از اون موقع مونده اون نوشته امام حسین انتقام الله مسنا و فراداست که مثلا فکر کنم یه دهه یا 15 سال چقدر قبل از قضایای 41 و 42 اینا مثلا من همش تحلیل بشه دیگه، اینا همش در کنار هم آورده بشه تحلیل بشه که من یه بار تو اون داشتم میخوندم همون اولین دوم جمله‌ای که اونجا هم میگن همش همین تصریح تسلط کفار و از این حرفا و ایناست، هم متناسب با اون تحلیلی که آجاب آمیدان از اسلامیت انقلاب. ولی کلن یه تحقیقات جداگانه مفصلی میخواد دیگه، یه نقل های تاریخی که خب به زحمت از اون موقع رسته چون از اون موقع معروف نبوده که اول از معتبرش جدا بشه بعد در کنار هم قرار داده بشه و یه سیر تحلیلی ازش استخراج بشه. ولی حالا ما چون این مقدارات نداریم از اونجایی که بروز اجتماعی پیدا کرده از اونجا شروع میکنیم بحث کردیم.
بعد ببخشید نمیشه بگیم که خب مثلا شاید یه جرقه ایجاد شده براشون حالا بعد از سال 42 و حتما از قبل یه زمینه ای داشته باشن؟ یعنی مثلا نمیشه خود از سال 42 شروع شده باشه این
طبعا نمیشه دیگه، یعنی ارزم به خدمتون که یعنی تحول همیشه تدریجیه دیگه، و طرف نمیشه روی موضوعی تمرکز و حساسیت نداشته باشه بعد ناگهان مثلا بیاد مثلا دقیق ترین و صاحب ترین موضع‌گیری ها رو در اون زمینه بکنه.
نه خب قبلش هم در حدی که مثلا به شاه تذکر بدن، یا مثلا
همین دیگه، همون رو اونا رو میگیم، همونا رو داریم میگیم که مثلا حتی میگم اینا با همه کنار گذاشته شده، مثلا اولش تذکر و نصیحت بوده، حتی آقای ستمید رانی من شنیدم نه میکنن که اون نامه های چون امام میشونو مسئول تاریخ نگاری انقلاب کرده بودن، اون نامه های اولیه امامو گذاشته بودن، من میخواستم خط بزنم، امام نشته بود اعلی حضرت همایونی فلان، میشون میخواستم خط بزنم، امام گفتن نزن. اون موقع مثلا ادبیات تو همین بوده قبل از سال 40 مثلا هم وجودا که اول هم تو گفتمان انقلاب میگیم دیگه، اولش همش تذکر و نصیحت و خیرخواهی و اتمام حجت و قول لین و ایناست، از هم اول نه شمشیر بکشن و میگن فلان،
یعنی امید داشتن،
یعنی
امیدا ناامید شد،
یعنی شما نها کنید با فرعون هم خدا متعال میگید، فرعون هم که دیگه مثلا بود پرست حسی بوده و انا رب بکم الالا و اینا میگفته، خدا متعال میگه اول برید باش قولا له قولا لینا، باش لین صحبت بکنید، چون هست خدای متعال میخواد همه بنده هاشو نجات بده دیگه، میخواد دستگیری بکنه نره جهنم دیگه. علاوه بر این که شما فرض کنید اگه اون محور نظام طغیان به هر وسیله ای از قول لعین یا هر چیزی اون ول بکنه، خب چه جمعیت هایی به تردید میفتن و به سمت انبیا میان دیگه. شما اگه اون محور رو بتونید با اخلاق حمیده بشکنید، خیلی اتمام حجت های بزرگی میشه دیگه. لذا اولش همش نصیحت و ایناست، بعدش که نصیحت میکنن و اتمام حجت میکنن و اونا رها نمیکنن و نه تنها رها نمیکنن بلکه برخورد فیزیکی میکنن و خون میریزن و اینا، اون وقت دیگه واسه بازم برخورد با مظلومیت، نه اینکه دست برن به شمشیر رو همه رو بزن بکشن و کودتا و حرکت های نظامی اونطوری، بازم اونطوری نیست، یعنی همش از اول تا آخرش اخلاق حمیده است، چون اصلا مسئلهش کسب قدرت و اینا نیست، مسئلهش نه که نیستا، مسئلهش اینه که همه عباد رو در خونه خدا ببره و از همه دستگیری بکنه. این هم خب وقتی که طرف در اوج زلالت هست و پسترین نطفه ها رو داره و خیلی از اینا خب حرامزاده و اینا بودن، به همین راحتی قلبشون ذوب نمیشد دیگه، بالاترین تحمل ها و اینا میشده تا اینا یه تکونی بخوره.
در سال 48 در بلار درس خارجه فقه خودشون کتاب حکومت اسلامی رو بحث میکنن و تدوین میکنن، که فقط من اینجاشون این که علامت زدن که این کتاب آقای منتظری هست، که در اون درباره این که حکومت باعث جلوگیری از هرج و مرج، یعنی این مبنا رو امام قبول داشتن که حکومت رو در حد
قانون،
قانون رو در حد
نه اصلا قانون، وقتی میان میگن که همون فیشش هم آوردن قانون جز حکم شارع نیست، و قانون خودش فلسفه چیه؟ رو گیری از هرج و مرج و ایجاد نظم، بحث اوغلایی که تو حوزه هست و قبل رنسانس کلا مطرح بوده همین بوده که جامعه و مجتمع انسانی احتیاج به قانون داره، چون این قانون نباشه نظم و معیشت عمومی دچار اختلال میشه. بله این مبنای کلیه
که میگن که در احکام فقهی قوه مقننه در حقیقت وجود نداره و برنامه ریزی هست، مجلس برنامه ریزی هست که برنامه هایی رو برای قسمت های مختلف و وزارت خانه های مختلفی رو تعیین میکنه برای انجام دادن خدمات عمومی،
برای تحقق احکام، یعنی میگن قانون خدا اصله، لذا بشر حق قانونگذاری نداره، قوه مقننه هم لذا میشه قانونگذاری نمیشه، میشه برنامه ریزی برای تحقق همون قوانینی که خدا گذاشته.
الان برعکس مثلا میان قانون ها رو هماهنگ میکنن، ولی اول قانون رو میذارن بعد میان میگن اسلامیش کنن.
بله حالا اون بحث بعدی، الان میخوام بگیم حضرت امام وقتی که تعریفه میخوان تعریف بدن از حکومت اسلامی، چه تعریف علمی ارائه میدن؟ من بحثم فعلا اینجاست، حالا الان چه مشکلاتی بعد داشتیم اون بعد به اینجا رسیدیم بحث بعدی. الان میخوام بگیم که اون موقع میگفتن که اولا استبداد و جمهوریت رو به اون معناش قبول نداریم، اینکه یه کسی بیاد به خاطر اینکه بگه نژاد برترم سلطانه و فلان قانون بذاره، نه. اینکه مردم به خاطر رأی مردم قانون معین بشم، نه. قانون خدا گفته، بنابراین قوه مقننه میشه چی؟ برنامه ریز برای تحقق این قوانین. قوه مجری هم باید بره این برنامه رو اجرا کنه، قوه قضایی هم باید متخلف و مجازات بکنه. این تعریف علمی از حکومت اسلامی در سال 48 که مبناش چیه؟ مبناش اینه که جامعه قوامش به قانونه و برقراری نظم از طریق قوانین اعتباریه. این جنبندی کلی از مبنای علمی حکومت اسلامی که چیه همه اینا؟ هیچ کلوم همش بحث از چیه؟ طبق توضیحاتی که دادیم سه سطح از مدیریت رو گفتیم، مدیریت خورده، مدیریت کلان و توسعه نیست، تعادل بین بخشا و بعدش هم هماهنگی بین بخشا به نفع هدف غایی و اینا توش مطرح نیست. چرا؟ چون تکیه کرده به ادبیات قبل از رنسانس که هنوز این بحث مطرح نبوده.
نظم
وقتی که جامعه اعتباری دیده میشه با وقتی که نظم وسط تعادل
میشه چیه؟
یه طرف خورده ولی
اون سطح
کلام دوست داشتن نمیشه. دوباره بفرمایید تجاش.
میگیم که
ما
نظم از طریق اعتباری دن جامعه تعریف کردن.
نه، قوانین
اعتباری،
جعل قوانین اعتباری. نه، کلا حکومت کارش برقراری نظم از طریق قوانین اعتباری.
در حالی که ما یه نظم دیگه تعریف کردیم که باید توی تعادل و توسعه تعریف میشه، درسته؟
نظم رو گفتیم چیز دیگه، نظم رو گفتیم همون خورده. تعادل و توسعه یه چیزی بالاتر از نظمه. یعنی گفتیم مثلا این که مثال زدیم دیگه خاطر شریفتون باشه گفتیم طرف باید هر روز سر ساعت چیه؟ یه نظم رعایت کنه، سر ساعت دم کوچه باشه که سرویس سوارش کنه. اما این وابسته به چیه؟ وابسته به خوراک، تعادل در خوراکش هست، تعادل در خوابش هست، تعادل در تلویزیون نگاه کردنش فلان اینا. یه تعادلای بعد توی موضوعات مختلف روی جسمی فکری داشته باشه تا بتونه صبح سر وقت چیکار کنه، وایس سر جای سرویس. که بعدش همه این نظم‌ها رو هم اون نظم رعایت می‌کنه، این تعادل هم رعایت می‌کنه که چی بشه؟ که مثلا میشه رتبه اول کنکور که شغل خوبی دست میاره که پولدار میشه. این هم میشه توسعه، نه اون چیزی که حاکم به تعادل ها هستش. مثال خیلی دم دستی که زدیم این بود دیگه، که اون نظمت یه روبناست از اون تعادل ها، اون تعادل های روبناست از اون هدف توسعه‌ای که ارتقاء مقیاس میخواد پیدا کنه. میخواد از دانش آموز تبدیل بشه به چی؟ مثلا به استاد دانشگاه، میخواد به کارآفرین، به پولدار، اینا تبدیل بشه. اون توسعه است.
میتونیم بگیم که ایرادی که اون این مبنای جامعه شناسی ما داشته اینه که جامعه باید ولایت بر اساس بر محور ولایت تعریف بشه نه بر محور قانون، چون اول تمایلات عمومی ایجاد میشه.
خب اونا بحثایی که آقای حسینی بعد از انقلاب تولید کردن دیگه، یعنی خیلی طبیعی بود که حضرت امام میخوان یه مبنای علمی واسه حکومت اسلامی درست کنم، باید اتکا کنم به ادبیات حوزه دیگه. ادبیات حوزه همین قانون محوری بوده. لذا بحث ایراد ما مطرح نمی‌کنیم. آره، روند رشد. روند رشدش این بوده که خیلی اتفاق خیلی جنبندی، یعنی استفاده به کارگیری خیلی خوبی از مبنای حوزه توی تعریف حکومت اسلامی دارن. که میگن جامعه است و قانون، قانونم که ما قانون بشری، ما قانون خداست. ما هم قانون خدا رو اجرا میکنیم وقتی که بردی قانون خدا رو کنار گذاشتن. همین این یعنی نمیگیم هم جامعه شناسی حضرت امام، میگیم این چارچوب ادبیات تخصصی حوزه است، چارچوب تحلیل جامعه قبل از رنسانسه. حتی یه بخشی از تعادل و توسعه رو شما توجه بکنید، اینا تو رنسانس هم به دست نیاوردن، بعد از جنگ جهانی دوم به دست آوردن. یعنی بحثشون اینقدر تازه اتفاق افتاده. این بحث سیستم ها و فلان و مدیریت سیستم های شما اینا بعد جنگ جهانی دوم 1950-60 اینا شکل گرفته. یادو طبیعی که از اتام از اون طرف ادبیات کفت تکیه نکن، از این طرف هم هر چقدر توانایی تو ادبیات حوزه است به میدون بیارن تا یه زیربنای علمی درست کنم به عنوان مرجع که خود اون نخبه حساب میشه. هم یه اما داره، اما خودشون به ادبیات همونطور که توی گفتمان انقلاب هم گفتیم به این ادبیات تکیه نکردم. بله ادامه از همینه. بله
الهی بودن ترکیب از اوت امام رضایی و تأسیس نظام مدیریت آن. اینجا اومده که دو تا رویکرد تخصصی و علمی در قیام بود که یکی نبرد مسلحانه بود، یکی مبارزات پارلمانتریستی که حضرت امام به هیچ کدوم از اونها تن در ندادن و قیام خودشون رو بر اساس فرهنگ انبیا ساختن.
حالا اگه توی کتاب گفتم بود صفحه شو بهتون نشون میدم، یه اشاره به هم مطلب داره که اگه مثلا حضرت امام می‌خواست طبق جامعه شناسی عمل کنه بعد چیکار می‌کرد؟ بعد مثلا میرفت تو انتخاب شرکت می‌کرد، یه اکثریت تو مجلس می‌گرفت، قانون‌های اسلامی وضع می‌کردن.
مثلا آقای
مدرس مثلا آقای کاشانی اینا یه کتاب صفحه شو می‌گیرم یه اشاره به وجود داره. ولی از امام میگیم یکی عنایت خاص از ولی هست که یه کسی که دانشمنده چیه بر اساس چارچوب علمی خودش کار میکنه، ولی از تمام با نصرت الهی از چارچوب یعنی رو هویت خودش پا گذاشت که تونست انقلاب پیروزی برسونه، اومد اصلا توی فضای دیگه نه تو انتخاب شرکت کرد نه اصل حکومت، یعنی اگه قوه مقننه رو مثلا تغییر بدیم کل شاه که مبدا توازن قوا بین توازن قوای مجری و مقننه و قضایی بود اونو هدف گرفت.
پس اون که انتخابات برگزار شده
نه بعدشه، نه
نه برای حکومت اسلامی رأی بدید و اینا، پس
اون بعدشه. الان داریم تو مرحله قیام صحبت میکنیم، میگه اون جامعه شناسی خواهدش این بود که بیاد انقلاب رو این شکل از انقلاب توش معنا نداشت، بعد مثلا میمید توی مجلس حضور پیدا میکرد. نگه من پیدا بکنم چاپ هم فرق میکنه.
خب این که میگیم اول بر اساس مولویت بوده بعد تغییر میکنه
عملا، بله میگیم از نظر نظری همونی که گفتیمه، ولی عملا از تمام راه و راهی که اون نسخه نگاه علمیش بهش میگفت نرفت اینا. بله
تبدیل میشه به ولایت، تبدیل میشه به چی؟
بله دیگه، یعنی حالا ما تعریف میکنیم میگیم که درگیر شدن با چی؟ نقطه قدرت کفر، و وقتی اونجا بیستی خدا متعال یه راه حل الهی بهت میده، یعنی هرگی شدن، یعنی معادله انقلاب کردن همون که گفتن مسلحانی یا پارلمانتاریستی بود، حضرت ما هیچ کدوم نرفت، بعد خدا متعال اون چهلمان متوالی رو بخش زمین سازی کرد. این اگر فصل مبحث پنجمه همون گفتار اول، این چاپه، حالا این چاپه دیگه قدیمی شده. بله مبحث پنجم گفتار اول شماره دوش، خوب اینو بخونیم. یعنی که در واقع تئوری این حرکت جدید، یعنی علما از تقیه در اومدن قیام کردن، تئوری این روند جدید و جامعه شناسی حاکم برام بر مبنای قانون محوری اصول شده بود، یعنی اولا برای جلوگیری از هرج و مرج و تامین نظم در زندگی اجتماعی قانون ضرورت داره، ثانیا در کشوری که اکثریت آدان مسلمان هستند قوانین باید در طبق شریعت اسلام و فقه شیعه و نظارت مراجع تدوین گردد، لذا دینداری، لذا در موجب و پدید آمدن شرایط جدید پس از رنسانس دینداری به تدریج از شکل سنتی که طبیعی و اینا بود خارج می‌شود و فضای نوین قدم می‌گذارد. تازه این کار نو اون موقع بوده، البته حتی آدم بزرگان چون شیخ فضل الله نوری که در این را به شهادت رسید به دنبال رهبری جامعه یا اون ولایت که میگید نه، بلکه نظارت فقها بر حکومت و التزام حکام به قوانین اسلام و جلوگیری از تاثیر قوانین غیر اسلامی را دنبال مینمود. مرحوم آیت الله مدرس به عنوان یک عضو در مجلس و مرحوم آیت الله کاشانی به عنوان رئیس مجلس شورا نیز حضور و مشارکت در قدرت را پذیرفتند و مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کردند تا از این طریق قوانین کشور را در مسیر ارزش‌های اسلامی قرار دهند، نه اینکه مسئولیت و مدیریت کشور رو به عهده گیرن. حتی امروزه نیز ادبیات تخصصی حوزه برای دفاع از نظام بر همین مبنای جامعه شناسی تکیه میکنن، همون دراسات ولایت فقیه منتظری هم همین رو در اون طرف حضرت امام که توضیح میدن
خب با این دید نمیشه بگفت خب قبل از سال 42 امام هم توقع حکومت نداشتن، یعنی اینکه میگن قبل از سال 42 هم زمینه سازی میکنن، اصلا توقع اینکه حکومت سازی بکنن نداشتن خودشون.
بله اصلا حالا نمیدونم آینده نگریشون چطور بود، ولی اولش هم بحث نصیحت و اینا بوده دیگه. بله من حالا یه طرف اثباتی هم داره تو کتاب که خوب توضیح میدن آجا ها عبارات قشنگی دارن. اینو من حالا پیدا نمیکنم. یه جایی دارن که دانشمندا و نخبه ها یه چارچوب علمی دارن، از اون تخطی نمیکنن، اما حضرت امام خدا کمکش کرد و از این فضا فاصله گرفت که موفق شد. اینو پیداش نمیکنم. از آن جو باید این تموم کنید این خودو که اینو
فقط اینجا داری که حضرت ما برای تشکیل حکومت برای تشکیل جامعه و حکومت مبناشون اسلام بود و مردم رو برای به طرف اسلام و آخرت گرایی دعوت میکردن، نه برعکس حکومت های قبل از رنسانس که برای دنیا و رفاه بیشتر
پس از رنسانس
که به رفاه و دنیا زندگی دنیا و دعوت میکرد.
اینم خاطرتون باشه توی گفتار دوم از فصل اول همینو باز کردن که دنیا پرستی اینا. گفتار دوم مدیریت مقاومتی الهی و مقابله با دکترین سیاسی و امنیتی دفاعی مدرن، مبحث نخست نفی محوریت تکامل مادی و اصالت و کامل معنوی در مبنای مدیریتی حضرت امام. که چیه؟ که میگن که چون دنیا اصل بود، بعد میگفتن دنیا وسیله تأمینش تکنولوژی و سرمایه است، تکنولوژی و سرمایه دست شرقی یا دست غربه، پس یا شرقی یا غربی. حضرت امام که گفت نه شرقی نه غربی، عمق این شعار یعنی چی؟ یعنی دنیا اصل نیست، ما به خاطر تأمین دنیا که طریقش تکنولوژی و سرمایه است زیر بار قدرت کافر نمیریم. دنیا اصل نیست، یعنی قدرت اسلام اصل است. پس توی تأسیس نظام هم دوباره به روش موجود عمل نکرد و حالا بقیه هم باید بعد انشاءالله.